أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. بحث درباره حروف مقطع بود. مراضی فرمودید که بحث در دو مقام بود. مقام اول بحث تفسیری این حروف نورانی بود، مقام ثانی بحث روایی اینا. در مقام اول دو نظر بود، یکی این که اینا جزء راز و رمز بین خلق و خالق است و احدی به اینها دسترسی ندارد، به شواهدی هم بر این کار ذکر کردن. مطلب دوم در مقام اول این بود که اینها مانند آیات دیگر کاملا برای هدایت مردم ناظر شدن، منتها یه مقداری بحث در بانها پیچیده تر از آیات دیگر است، چون همه آیات قرآن یکسان نیست، بعضی ها روشن هست بعضی روشنتر و بعضی ها نیاز به تدبر بیشتری دارن. مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم صدوق نقل کرد، مرحوم کلینی در کافی، مرحوم صدوق در توحید، از وجود مبارک امام سجاد سلام الله نقل کرد که ذات اقدس اله می دانست در آخر الزمان اقوام متعمق و جرفندیشی می آیند، لذا سوره مبارکه توحید و اوائل سوره حدید اون شش آیه اول سوره حدید تا والله علیه و ذات صدور را نازل کرده است. خب خیلی از پیشین رسند مرام کل این رزوان لاری نقل میکند که زراره از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که عین کان ربنا. خب اگر یک کسی که تفکر اشعری دارد یه همچه سوالی را مطرح بکند بعید نیست، اما زراری که عمری رو در خدمت اهل بیت علیهم السلام گذرونده است یه همچه سوالی بکند مستبعده. لذا وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق نقل مرحوم کلینی که کان متکئن بعد از شنیدن این سوال فست و جالست و قال اهل تیا زراره، مستقیم نشست و مزوراری حرف محال زدی، این کان ربنا یعنی چی؟ اهلته یعنی جئت به امر محال، قلتت و تکلمت به امر محال. اون چی که الان برای خیلی ها بدیهی و ضروری و روشن است در هزار و اندی سال قبل جز مسائل نظری و پیچیده بود. این طور نیست که همه مسائل در هم زمان اینجوری باشد. لذا میرید در طبرعه ابن جنید و امثال ابن جنید تو رجال مامغانی و امثال مامغانی آمده است که شما قطع و نقدی نسبت به این بزرگان نداشته باشید. اگر ایشون در باره برخی از عقاید شیعه سخنی دارد که فعلا بیان الغیه است، شما باید او رو در همون 1200 سال قبل یا 1000 سال قبل یا 1100 سال قبل در نظر بگیرید که اون روز جزء مسائل نظری بود یا ضروری. اگر این مطلب اون وقت جزء مسائل ضروری بود و این شخص منکر شد شما نقد کنید، اما اگر اون وقت جزء مسائل نظری و پیچیده و عمیق بود و احد و طرفین رو انتخاب کرده بعد از گذشته هزار اندی سال شده ضروری که نمیشود گفت اون منکر یه مطلب ضروری شد. که غرض آن است که درباره ابن جنیدی که ایشون نسبت به بعض از مسائل مشکلی دارد این چنین در رجال مامغانی و امثال مامغانی آمده. اگر این سخن هم ناتمام باشد، اون چرا که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب توحید از زراره نقل کرده است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه مرسد عین کان ربنا و حضرت فستوا جالسا که به حالت عصبانی در آمد فبود اهلت یا زراره، معلوم می شود که خیلی از مسائل ضروری و روشن امروز جز مسائل پیچیده هزار سال قبل بود. در جریان حروف مقطع به شرح زد. ما در سوره مبارکه بقره بحثی هم درباره این حروف نکردیم، در سوره مبارکه آل عمران بحثی هم درباره این حروف نکردیم، اما ببینید عطش همچنان زیاد است. مثلا هیچ بحثی به این اندازه مثلا آیون تلاش و کوشش نکردید، نه نامه‌ای نوشتید، نه طرحی کردید، نه زحمتی کشیدید به این اندازه. این معلوم شد که همه ما می‌خوام بفهمیم این چیه، یا لاقل بفهمیم که فهمیدنی نیست. انسان یه وقت است که به کسی گفت من این مطلب را نمیفهمم، گفتن این حل مال تو نیست که بگه من نمیفهمم. این رو ابن سینا بعد از ساریان متمادی گفت نموت و لیس لنا حاصل و سوا علمنا انه ما علم، تو حق نداری بگه من نمیفهمم. چون یه کسی میگوید من نمیفهمم این یک کماریست، یعنی من حق اظهار نظر دارم و مدت ها بحث کردم ولی به نتیجه نرسیدم. خب این یک کمال است،
هر کس که حق نداره بگه من نمیفهمم، که این نمیفهمم عادی مال دیگرانه، اما اون که میگوید من در اینجا چیزی سر در نیاوردم، یعنی من حق ورود داشتم ولی پی نبردم، لذا بو اشکال کردن گفتن تو حق نداری بگی من نفهمیدم. این ابن سیناست که بله چون اهل نظر هست میتواند بگوید نموتو ولیس لنا حاصل و سوا علمنا انه ما علم، یا فخر رازی است که میتواند بگوید غایت و سعی العالمین زلال یا نهایت و عقول رجال اغار. قرض آن است که یه وقتی انسان وارد نشده میگه من نمیدانم، این نقص است. یه وقت هست نه وارد میشود و میفهمد که این رمز است بین معصوم و بین خالق، خب یه کمال است. مطلب دیگر آن است که قرآنی که ما را به تدبر دعوت کرده است همه آیاتش مشمولین است، همونطور که لایم از روی در متحرون همه آیاتش میگیرد. در بحث روزای قبل مناظره فرمودید اگر کسی وضو ندارد حق ندارد این آیات مقطع را ببوسد مثل آیات دیگر. خب همه احکام آیات برای این بار دیگه، تدبرم بار منتها تدبر دو قسمه. وقتی انسان به خدمت قرآن میرود میبیند خود قرآن میگوید برخی از امور را میفهمی، برخی از امور را باید به اهل بیت مراجعه کنی، اونا را هم که میفهمی تا اونها تغییر تخصیص تهدید نکنن حجت نیست، همه اونها را میگوید. خب خود قرآن به روشنی به ما دستور میدهد فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، از یک سو فرمود کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته، یا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، از یک سو هم فرمود فاسألوا اهل الذکر، معلومه تدبر یا تسبیبی است یا مباشرتی است، یا خود انسان میفهمد یا میفهمد که به کی مراجعه کند. خب اگر به قرآن مراجعه کند مرجع مشخص می شود، قرآن فبود مرجع تشخیص این امور اهل بیت، برید به روایات چه می گوید، اونگاه از کنار روایات انسان معارف فراوانی درک می کند. همونطور که سایر آیات ما توقع نداریم به کنش پی ببریم ولی بالاخره دست از نزدیک یا از دور داشته باشیم که گرم می شود، اینجا هم میبینید مثلا میگن ساد نهرون فل جنه، وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در معراج از نهر ساد وضو گرفت و نماز خوند. خب یه چیزای آدم میفهمه، بعد دنبالش علینا الغاء رسول و علیکم و تفریب دنبالش میرود، به اندازه خودش اجتهاد میکند. اگر از همون اول بگوید به ما مربوط نیست، اونگاه نوبت به مقام ثانی هم نمیرسد، فسألوا اهل الذکر هم نخواهد داشت. ولی به کمک فسألوا از اهل الذکر خیلی از چیزها روشن می شود. اینا مشخص کردن که ساد نهریست در بهشت، به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در لیل معراج از اون نهری که از ساق عرش می جوشد وضو گرفت و نماز خوند. خب آدم به عنوان این که حرف مقطع رو بفهمد خیلی از معارف گیرش می آن، معلوم شد بهشت الان موجود، یک بهش از یه طرفی به عرش مرتبط است، دو بهش آبش باعث عروج است، سه بهش جایی است که شبش روز است و روزش هم روز، برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم وارد بهش شد و نماز ظهر و عصر را در معراج خوند، چون که نماز مغربین را خوند، بانگی سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام، این شب رفت و شب برگشت برای نماز ظهر و عصر خوند، این کجاست که ظهرش با شب جمع می شود. میبینید آدم به دنبال یه روایت که می رود معارف فراوانی بهره او خواهد شد. این علینا القاء الاصول و علیکم التفریق اختصاصی به فقه اصغر ندارد، فقه اکبر را هم می گیرد. این بیان لطیف مرحوم محقق دامار رضوان الله علیه در شرح اصول کافی که فقه اون اکبرش مربوط به عقاید دین است، اصغرش مربوط به اعمال و وظایف جواره است. خب مطلب دیگر اون است که اگر ما اینها رو به عنوان اسم اعظم مثلا بدانیم، در همین سوره مبارکه اعراف معنای اسم، اسم الاسم، اسم و اسم الاسم، اسم عظیم و اعظم، همه این مسائل به خواست خدا اونجا مطرح می شود که ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلهدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. اونجا چون سید الاستاذ رضوان الله علیه بحث مبسوطی درباره اسماء الله و توقیفی بودن اسماء و اسم عظیم و اسم اعظم و امثال ذالک بحث کردن، اونجا اشاره خواهد شد. این منافات ندارد که پیش اصحاب ائمه علیهم السلام یا پیش اوحدی از علمای الهی مقداری از اسم اعظم باشد، اون رو به مقدار خودم بهره ببرن، مثل مرحوم ابن طاووس. اما اون چه که در نوبت‌های قبل بررسید این است که اسم اعظم لفظ نیست که اگه کسی یک لفظ رو بگه تیل عرض داشته باشد، برای اینکه ما یقین دارم بالاخره اسم اعظم تو قرآن کریم هست. همه این حروف مقطع را انسان بخواند، همه این قرآن را بخواند، بعد از جاش بخواد حرکت کنه به زحمت جبا میشه. خب بالاخره ممکن نیست قرآن اسم اعظم نداشته باشد. همه این قرآن را ما بارها خوندیم، نشد از جامون به جای دیگه بریم. این مقام است. البته اگر پشت سلیمانی بود اونگاه نقش نگین از هر میگذارد، وگرنه چه خاصیت دهد نقش نگینی؟ اگر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی؟ اگر انگشت سلیمانی بود البته نقش نگین اثر دارد. فی قصه ایست معروف بین عمرو بن معدی کرب و خلیفه دوم. عمرو بن معدی کرب که جز سلحشوران نامی عرب بود شمشیری داشت به عنوان سمسامه. خلیفه دوم از زبان زدی اون شمشیر بهره بود، نامه برای عمرو بن معدی کرب نوشت که اون سمسامه را برای من بفرست. عمرو بن معدی کرب این شمشیر معروف به سمسامه را برای خلیفه دوم عمر فرستاد. عمر آزمود، دید که این اون برندگی را ندارد، حالا سنگ و چوب و اینها را مثلا تکه تکه کند. نامه برای عمرو بن معدی کرب نوشت که این سمسامه تو که اون شهرت را دارد اینقدر تیز و تند نیست. عمرو بن معدی کرب در پاسخ نامه دوم به عمر نوشت بعثت الیک بالسیف لا بالساعد، من شمشیر فرستاده، او بازو میخواد، من که بازو ندادم. اون شمشیر به بازوی من باشد بعد اربن اربا میکنه. این اسمای اعظم بازو میخواد. اگر کسی مثل متابوس بود بعد این لفظ را بگوید. خب همین سوره مبارکه هند مگر کم روایت وارد شده است که این شفاست. گم اگر بیماری در آستانه مرگ باشد شما این حمد را بخوانید به شفا پیدا کند تعجب نکنید. این روایات معتبر ماست. خب خیلی از ما هم میخونیم میریم نتیجه نمیگیریم. اسم یعنی سمه، نشانه، اینا همین است دیگه. قرص این است که نشانه بودن فرق میکند، علامت بودن فرق میکند. در نوبت‌های قبل مراجعه فرمودید که اون چیزی که ما الان یعنی بشر عادی تلفظ میکند اینا اسماء و اسماء الاسماء. این الفاظ سمه و نشانه اون مفاهیم ذهنی است. یک، اون مفاهیم ذهنی نشانه اعیان تکوینی است. دو، اون اعیان تکوینی نشانه ذات اقدس اله است. سه، اونا اسماء الله هست. معنای توقیفی بودن اسما اینه که هر کدام از اینا در جای خاص خود قرار دارن، اونا اسم حقیقی هن. اینی که تو دعای سماعت یا دعای ندوه مانند اون خدا را قسم میدیم، میگیم به حق اون اسمی که با اون اسم سلسله جبال رفیع شد و عرض خفیز شد به اون اسم را قسم. خب اون مقام است دیگه. خدا که با لفظ عبری یا عربی کوه را بلند نکرد و زمین را پس نکرد که تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله در نهج البلاغه است انما قوله فعل لا بنداء یسمع ولا صوت یغرى. حرف خدا رو قلب و غم نیست، آهنگ نیست که انسان با ضبط و صوت بتونه ضبط بکنه. فرمود انما قوله فعل لا بصوت یغرى ولا بنداء یسمع. حرف که نمیزند خدا که کار میکنه. کار خدا حرف خداست، حرف خدا کار خداست، حرف صاحبان اسم اعظم هم کار اونهاست. انما قوله سبحانه و تعالی فعله، یعنی اینی که خدا فرمود انما قوله اذا اراد شیئا ان یقوله کن فیکون، این چی نیست یک لفظی بگوید. اونجا که لفظ نیست، آهنگ نیست، موج نیست، اوج نیست، این چی نیست. اراده خداست و تحقق مراد. این در نشأه لفظ میشنود، لفظ ایجاد میکند، مثل خود قرآن هم کلمات خداست، در این نشأه طبیعت لفظ ایجاد میکند. وقتی به اینجا آمده است در سطح گوش میرسد، به عالم طبیعت به انسانی میرسد، میشود عبری و عربی. وگرنه ما فوق العرش که دیگه اونجا هوا نیست، لفظ نیست، اعتبار نیست، عبری و عربی بودن امر اعتباری است. چه کلماتی که پیش ماها مستعمر است، پیش دیگران مهمل و بالعکس. اینا قرارداد است. الان این لفظی که ما به او فخر میکنیم، میگیم به نام کلمه عین، به دارای 70 معناست و بعضی ها هم آثار ادبی به از خود بیادگار گذاشتن، قصیده قرای گفتن 70 بیت است، در کنار پایان هر بیتی کلمه عین است و برای هر کلمه معناست. یه قدم که جلوتر بروید به چین و غیر چین میرسید، ببینید همه اینا مهمله. اینا قرارداد است دیگه، این چین نیست که این اصلا مهمل است، چه رسد به 70 معنا داشته. اینها امور اعتباری و قراردادی است. بنابراین وقتی به عالم طبیعت میرسه، ذات اقدس اله لفظ ایجاد میکنه. این کلمات کلماتی است که خدا آفرید، به مالا ربیفی است، اما تو عالم طبیعت اون جایی که فرا طبیعی است میخواد کار انجام بدهد. انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن یکون کن یکون، یا انما امرنا که در سوره نحل است، یا انما امره که در سوره یاسین است، کن فیکون است. این را وجود بارک است امی سلام الله علیه در نهج دارد که انما قوله فعله، نه صوت است نه ندا است نه قرعه آهنگدار است. خب بله، اون یقولو یعنی افعلو، انما قوله سبحانه و تعالی فعله، لا به صوت یقرأ ولا به ندا یسمع، کلمه خدا فعل خداست. اینی که دارد که لو انما فی الارض من شجره اقلام و البحر یمده من بعده سبعه ابحر لنفدت کلمه لنفدت به قبلا تنفد کلمات ربی، یعنی افعال خدا. و این اقوال خدا همین است دیگه، لفظایی که از خدا به ما رسیده است همین است که در قرآن است و صحف دیگر. اونی که تمام شدنی نیست کلمات خداست، فعل خداست. چون که به عیسی مسیح فرمود کلمت الله است، در باره یحیی فرمود کلمت الله است، ان الله یبشرو که به کلمت من اسمه عیسی مسیح ابن مریم، عیسی کلمت الله است. ائمه علیهم السلام فرمودند نحن کلمات تامات، کلمات تامات الهی مایی. خب اگر عیسی کلمت الله است، یحیی کلمت الله است، اگر همه نویسنده ها بخواهند بنگارن کلمات الهی تمام نمی شود، لنفد البحر قبلا تنفد کلمات ربی، کلمات خدا همون افعال خدا فیوزاد خدا است. این حاکم بر همه الفاظ است که فرمود انما قوله فعله. خب بنابراین در حقیقت اسم اعظم مقام است. البته اگر کسی صاحب اون مقام شد، در این نشأه بخواهد حرفی بزند باید با اون حروف حرف بزند. حالا درسته، اگر امر ابن معد کرب بازو داد، این سمسامه اثر می‌گذارد. اگر سلیمان بود، اون انگشت جا داشت، انگشترش اثر می‌گذارد. یعنی بعد از اون مقام اثر داره. اولا خود مقاماتش 72 درجه به مانند آن است. اگر کسی به اون مقام رسید، اونگاه این الفاظ را بگوید اثر داره. اگر کسی مستجاب الدعوه بود، سوره مبارکه هم را بخواند یقینا اثر داره. دیگران اگر بخوانند بی اثر نیست، به اندازه خودشون اثر داره، هر کسی به اندازه ایمانش اثر دارد دیگه. اگر لهم درجاتون، استجابت دعا هم درجات است، اسامی الهی هم درجات است، شفا بخشودن سوره مبارکه هم دم درجات دارد. این ما را ناامید نمی کند، ولی توقع ما را کم می کند، که ما نباید توقع داشته باشیم که حالا سوره مبارکه هم را بخوانیم فوراً بیماری که در آستانه احتضار است درمان بپذیرد. مطلب بعدی آن است که قرآن هم ظاهرش نور است، هم باطنش نور است. و به ما گفتن به این که متشابه را کنار محکم ببر که بشه نور. و خود ذات اقدس اله و وقتی متشابه را ذکر میکند در کنار محکم ذکر میکند، میگه این ام کتاب است. حالا اگر کسی گفت نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، این مثل لا تقرب و سرات را گرفته و انتم سکارا را گذاشته کنار، این متشابهات را گرفته محکم را گذاشته کنار، این البته فی قلبهی زیغ است و اون میشود ظلمت. وگرنه قرآنی که سراسر نور است، حالا شما مشکات را بگیری، مشکات که نور نداره، مصباح را بگیری، مصباح که نور نداره، اون فتیلش را بگیرید اون که نور نداره، زیتونش را بگیرید اون که نور نداره، یه نوری از خارج به این فتیله متصله به اون روغن زیتونی که در انبار مصباح است قرار بدید و این را در مشکات جاسازی کنید، اون فضا روشن می‌شود. مشکات همه این جا دیواری هاست که تو سینه دیوار است که قبلا چراغ نگه می‌داشتند، این ثقبه‌ای که در سینه دیوار است اینو میگن مشکا. خب این که نور نداره، خود چراغ که نور نداره، فتیله که نور نداره، زیغال زیتون که نور نداره، بالاخره یه نوری باید برسد که اینها رو افروخته کند یا نه. اگر چنون چه متشابه در کنار محکم قرار بگیرد اونگاه نور است. قبل از روشن شد که این حروف مقطع متشابه نیست، به تشابه یعنی فتنه برانگیز شبه زاست، اینا حروف شبه زا نیستن، فتنه برانگیز نیست. اون آیه‌ای که ظاهر شبه زاست به دستاویز فتنه گران است، نظیر جا ربک ید الله به ماننده آن، این را باید در کنار محکمات حل کرد. اگر کسی متشابه را گرفت و محکم ارجاع نداد، میشه نؤمن رو به بعض و نکفر رو به بعض، مثل این که کسی بگوید لا تقرب و سرار رو من میگرم و انتم سکارا رو کار ندارم. خب پس این حروف جز متشابهات نیستن و در کنار سایر حروف که باشن بالاخره اثر مثبت دارن. مطلب بعد آن است که خب اگر بشر از همون دیر زمان گفت به این که به اینا دسترسی نداریم، اینا هم حرف احمد حنبل رو میزد و سوال کرده الرحمن عرش استوا و الاستوا معلوم الکیفیت مجهول و سوال بدعه فاخرجوه، کسی سوال کرده که این الرحمن عرش استوا یعنی چی؟ گفت استوا که معلومه، کیفیتش که مجهوله، سوال کردنم که بدعته، برو بیرون. خب این جور اندیشیدن همون تهجر حنابل را به دنبال داره. الان خیلی از چیزهاست که به برکت هر کامپیوتر یا غیر کامپیوتر اینجا مشخص کردن که این حروف ناظر به چیه، گرچه این هنوز نیمه راه هست و نپخته است. گفتن به این که این ناظر به این است که حروفی که در اون سوره است بیشترین حروف را همین مثلا این حروفی که در صدر اون سوره قرار دارد تشکیل میدن. مثلا در سوره مبارکه قاف گفتن بیشترین حرفی که در اون سوره است حرف قافه، شواهد هم اقامه کرده. بعضی آیه میفرمان ما بررسی کردیم دیم اینجور نیست. خب اگر واقعا ثابت بشه و اینطور هست، یه قدم انسان جلوتر میرود، چون قرآن محتملات فراوانی دارد، حمار و ذو وجوه، هر کدام از این وجوه میتواند یک نشانی از قدرت اله باشد. مقداری از سوره مبارکه نون را خودم بررسی کردم دیم البته اینطوره. حالا شما بررسی کنید این دو سه سوره‌ای که سهل المعونه تر است، یعنی سوره صاد، سوره نون، سوره قاف، الان که با وسایل کامپیوتری خیلی با آسانی میشه بررسی کرد که آیا در سوره صاد حروف اون سوره بیشترین حرفش صاد است. اگر سوره قاف را بررسی میکنید بیشترین حرف سوره قاف قاف است. اگر سوره نون و القلم را بررسی میکنید بیشترین حرفش حرف نونه. اگر این واقعا ثابت بشود خب یه وجهی است دیگه، این نشانه آن است که یک انسان عادی نرو نزده. معلوم نیست این سوره تا کی تمام بشود، مثلا الف لام میم دو سه سال پشت سر هم این آیاتی که پس از دیگری نازل بشود تا سوره مبارکه بقره تمام بشود، ولی طرزی باشد که الفش لامش میمش بیشتر از حروف دیگر باشد. یا انسان بررسی بکند یک کتابی در ظرف 23 سال نازل شده باشد، رقم یومش معادل رقم لیل است، سال 12 ماه هست، کلمه شهرم که من این ماه هست 12 بار در قرآن تکرار شده، خب اینا بالاخره انسان رو میخوب میکند که چطور یه آدم 23 سال حرف میزند اینجور بخواهد بنشیند فکر بکند مقدورش نیست. یا مثلا رقم دنیا و آخرت یکی، رقم یوم به اندازه 365 روز یا 360 روز است. سال 360 روز است، کلمه یوم هم در قرآن 360 روز تکرار شد. اینا یه چیزیست که گفتنش آسون باشه، چرا صد به عمل کردنش؟ یه کسی کتاب می‌نویسه در ظرف 23 سال طرزی حرف میزنه که اگر این کتاب بخواهد آهنگ بشود میشه موسیقی، از بس منظمه. خب این آدم رو مطمئن میکنه. یه وقت است که بحث معرفتی است، اون را وجود بارکه امام سجاد فرمود یه عده با هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن معنوسن، او اصلا به این اون فکر نمیکنه. یه عده درکشون درباره اونا نیست، ولی وقتی ببینن که کتابی در ظرف 23 سال نازل شده است، سال 360 روز است، کلمه یوم 360 بار تکرار شده، یا این عدت شهور عند الله 12 شهر سال 12 ماه، کلمه شهر 12 بار در قرآن تکرار شده، یا هر اندازه کلمه دنیا تکرار شده کلمه آخرت هم تکرار شده، خب این گونه از معادلات ریاضی انسان رو کاملا قانع میکنند. برای الله و رزق، برای رسول خدا که امی است، جز امیین است، یکی پس از دیگری دارد تحویل میگیرد، مشکل است دیگه. این که فرمود قرآن به تدریج دارد نازل میشود، ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم یکی پس از دیگری یاد میدهد، یه همچه کتابی رو به او یاد میدهد. البته پیغمبر بعد از عالم شدن به عنوان ضرورت بشهد المحمول عالم است، اما قبل که عالم نبود که ما کند تدریم الکتاب و الایمان و لا تخطو به یمینی که ازن لرتاب المبترون، اول که پیغمبر نمی دانست این چیه که ذات اقدس اله فهمود و علمه که به عالم تکن تعلم بکانه فضل الله علیه عدیم. نه تنها نمی دانستی، یک، نه تنها نمی دانی، دو، نه تو اون نیستی که بدانی. این چند بار به عرضتون رسید، هم به بشر میفرماید قرآن یه پیام نو دارد، هم به پیغمبر. یه وقت از فهمد که و علم الانسان ما لم یعلم، این مهم نیست. یه وقت میفهمد و علمک ما لم تکن تعلم، این ما لم تکن تعلم نه معنیش نگه تو چیزی که نمیدانستی خدا یادت داده، یه چیزی یادت داده که تو اون نبودی که بالاخره یاد بگیری، هرچه هم زحمت میکشیدی. وجود مبارک خلیل حق از ذات اقدس اله خواست انبیایی بفرست به ذات اقدس اله، فرمود ما انبیایی میفرستیم که چند کار میکنن، یعلمهم الکتاب و الحکمه، یسیر لهم دفاعین الاول، که تو نهج البلاغه است. مهمترینش اینه که و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی قرآن چیزی یاد میده که شما خودتون هدر ندید، هر چم زحمت بکشید نمیتونید یاد بگیرید. این نظیر رفتن به مریخ و مشتری و زحل نیست، این تو این عالم نیست، این فرا طبیعی است، نه طبیعی. شما با چی میخواید یاد بگیری؟ همون و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمونه، یعنی شما جامعه بشر رو نیستید که یاد بگیری، با چی میخواید زحمت بکشی؟ دو نفر آمدن حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حضرت اونها رو تعارف کرده به قضا، اونها گفتن ما روزه داریم، حضرت همون من نشانه گوشت خوردن رو در شما میبینم، از این مجدای روده تون معلوم شما گوشت خوردیم، اشکده ما روزه داریم چیز نخوردیم. دستور داد تشتی آزار کردند و فرمود تهوع کنید، تهوعشون آمد، خب گوشت قی کردن، اشکده یا رسول الله ما روزه گرفتیم چیز نخوردیم، فرمود این غیبتی کردید همینه دیگه. خب این چی دیگه تو محدوده علم نیست. علم میتواند دور را نزدیک کنه، کوچک و بزرگ کنه، بزرگ و کوچک کنه، در طبیعت میتواند اثر کنه، اما تو فرا طبیعی چطور؟ غیبت را به صورت مردار در بیاره چطور؟ این که کار علم نیست، این تازه تلیعه امره. همود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمونه، چیزایی یاد میدهد که عقلتون نمیرسه، فقط باید گوش بدید و این چیزا را به همراه داره. حالا اگر چنانچه انسان با این حروف مأنوس بشود، کم کم خیلی از چیزها رو ممکنه یاد بگیره. خب الان شما این امور ریاضی رو که بررسی میکنید ببینید خب در خود انسان خیلی اثر تازه‌ای دارد که چطور یک کتابی ظرف 23 سال میاد، شهر یعنی ماه 12 بار تکرار میشه، یوم یعنی روز 360 بار تکرار میشه، هر اندازه که اسم دنیاست اسم آخرت هم توش هست. اینه اگر این کارهای کامپیوتری ولو در حد مزنه برای انسان یه پیام بیاره، خب باز سودمنده. یکی از وجوه دیگر آن است که این حروف ناظر به تعداد آیات است، نه حروف. اون حرف قبلی این بود که مثلا الف لام میم صادی که در تله سوره اعراف است ناظر به اینه که بیشترین حرفی که در این سوره است اول الف است، بعد لام است، بعد میم است، بعد صاد، بقیه اونقدر زیاد تکرار نشدن. معنای دیگر است که این ناظر به شمارش آیات است، نه عدد حروف. خب اگر چونچه این بحث هم ثابت بشود، باز به نوبه خود یک وجهی است از وجوه قرآنی. اینا هیچ کدوم تعیین کننده حصر نیستن. البته بله، آخه سین نیامده، چون گفتن یاسین یا مخفف یا ایها الانسان است یک، یا نامبارک خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است دو، که یاسین این چنین است یاسین. و در زیارت آل یاسین هم که وجود مبارک حضرت عرض بکنم السلام علیک یا آل یاسین هم به همین مناسبت است. خب البته بله، آخه اون میگن که یاسین، اونو میگن یاسین اسم وجود مبارک پیغمبر است، حرف نیست، مخفف یا ایها الانسان است، انسان کامل حضرت است. لذا ما در زیارت ولی از ارواح نافی درز بکنیم سلام علیه یا آل یاسی. خب اگر ما یقین داشته باشیم که یاسین حرف است نظیر صاد و قاف و نون، بل این نقض است بر اون حرف. اما اگر این یاسین اسم بود برای وجود باری حضرت و سلام علی آل یاسین هم ناظر به همین معنا بود، اون وقت دیگه نقض نخواهد شد. غرض اینه که اینا سهل است، میشه این 29 سوره رو که مصدره به حروف مقطعه است بررسی کرد، ببینیم این ناظره به عدد آیات است یا نه، این ناظره به رقم حروف است یا نه. اگر بود برو در حد مثلا 80% 90% یه مزنه پیدا میشود، یه بچه استحسانی است. اگر 100% بود یه بچه تقریبا قابل قبوله. حالا چون در آستانه اذانیم، ما قبلا یه مقدار زودتر می آمدیم که بحث ساعت 11 شروع بشه. بعض از آقایون که از مباحثات قبلی می‌خواستن تشریف برن از ساعت 11 می‌گذره. حالا اگر مصلحت بدونید بعد از ایام البیض با همون اول 11 شروع بکنیم که به نماز برسیم. این یه مطلب. و دوم این که اگر انشاءالله موفق شدید در ایام البیض اعتکاف کردید که توبه لکم و حسن مآب، و جریان اعتکاف رو میرید مرحوم علامه تو تذکره میفرماد این اعتکاف به عبادت دیگر بر نمیگرده، این اصل من اصول الاسلام. این چنین نیست که حالا اگر مثلا اعتکاف رو تو کتابای فقهی تتمه کتاب صوم منویسن این به کتاب صوم برگرده جز ملحقات صوم بشه، بلکه شما از اون دید که نگاه میکنید تازه روزه گرفتنی که از صومولی تازه این روزه شرط اعتکاف. اگر اعتکاف مثل صلات شهرتی پیدا میکرد عظمتش روشن میشد که اعتکاف ماهوه. اعتکافی که تازه وزان روزه برای اعتکاف، وزان طهارت برای صلات است، خود اعتکاف چه خواهد بود؟ همونطور که لا صلات الا به طهور، لا اعتکاف الا به صوم. چه مقامی است که انسان از همه چی بگذرد بیاید به کوی دوست، در خانه دوست معتکف بشود. عاکفین را قرآن و عظمت بستاید. اگر این بحث ها بحث ها رسمی می شود انگاه انسان می فهمید عجب، خب طهارت مهم است اما بالاخره مقدمه نمازه، لا صلاة الا به طهور. روزه خیلی مهم است از صومولی، ولی بالاخره تازه شرط اعتکاف است. این اعتکاف چیه که روزه اصالت نداره؟ البته روزه سوم میشه واجب، اما بالاخره حرمتی که برای صوم است حرمت مقدمی است، این میشه اعتکاف. اگر انشاءالله اون حال شد که تو بالا که واسم ما نشد، انشاءالله روزه را بگیرید بخواست خدا و همه ما انشاءالله آماده باشیم برای روزه گرفتن اون 27 رجب که روز مبعث است و هیچ روزی در ایام سال به عظمت مبعث نیست به استثناء ما برکشم از آن.
الحمدلله رب العالمین.